رژیم تشدید شده است. یکی از این تلاش های استفاده از تولیدات رسانه‌ای و فرهنگی برای عادی سازی روابط کشورهای عربی با اسرائیل است. در تعقیب همین هدف، پخش دو سریال به مناسبت ماه مبارک رمضان در شبکه سعودی MBC و تلاش برای نمایش عادی سازی روابط با رژیم اسرائیل در این سریال ها موجی از اعتراض ها و انتقاد ها در فضای مجازی و خشم بسیاری از فلسطینی ها و فعالان رسانه‌ای را برانگیخته است. در سریالی با عنوان مخرج 7، به صراحت یکی از شخصیت های اصلی سریال از تلاش برای توسعه همکاری های خود با شرکت های اسرائیلی سخن میگوید و با بیان جملات تفرقه افکنانه فلسطینیان را شایسته کمک دیگر کشورهای جهان اسلام نمیداند. سریال دیگری که ام هارون نام دارد، یک زن صهیونیست و البته نیکوکار را به تصویر کشیده است که در میان جمعی خشن از اعراب قرار گرفته و با سختی زندگی میکند. این فیلم در تلاش است نوعی مظلومیت جلی را برای صهیونیست ها به وجود آورد. جدا از مبنای تاریخی مجعول چنین فیلم ها و سریال هایی، سوال اصلی این است که چگونه با بودجه و سرمایه مردم مسلمان کشورهای اسلامی که هیچگاه جنایت صهیونیست های کودک کش را فراموش نمی کنند، چنین فیلم هایی ساخته می شود و از رسانه های عربی پخش می شود. تحلیلگران کشورهای عربی از دارندگان چنین رویکردی در جهان اسلام به عنوان عرب‌های صهیونیست یاد می‌کنند. آنان می‌گویند عرب صهیونیست در بسیاری کشورهای اسلامی فعالند و در حالی که پخش سریال‌های ضد فلسطینی با محوریت عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی به راحتی صورت می‌گیرد، در مقابل از پخش فیلم‌های ضد صهیونیستی در کشورهای اسلامی به سرعت جلوگیری می‌کنند. به هر حال موضوع فلسطین مسئله تمام امت اسلامی است و آزادگان جهان از حقوق مردم فلسطین حمایت می کنند و در کنار فلسطین علیه دشمن صهیونیستی می ایستند. اما برای مقابله با عادی سازی رژیم صهیونیستی باید رویکردی منسجم تر در جوامع اسلامی شکل بگیرد. اتحادیه رسانه‌ای فلسطین خواستار همکاری همه دولت‌های مسلمان برای جلوگیری از روند عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی شده و با انتقاد از برخی کشورهای عربی اعلام کرده. سریال ام هارون با مشارکت دو شرکت فیلمسازی کویتی و اماراتی برای شبکه MBC عربستان تولید شده است. بنابراین هر سه دولت باید در این زمینه پاسخگو باشند. انحطاط رسانه‌ای در شبکه‌های تلویزیونی عربی به نقطه‌ای رسیده است که این شبکه‌ها با بهتان و دروغ در تلاشند حق تاریخی فلسطینیان در سرزمین خود را نادیده بگیرند و همگان با برخی سازمان‌ها و نهادهای عربی برای عادی سازی روابط با اسرائیل گام بردارند تا این عادی سازی را در تمامی ابعاد و زمینه‌ها موجه جلوه دهند، حرکتی که مقابله با آن هوشیاری هرچه بیشتر وفاداران به آرمان فلسطین را طلب می کند.
عصر شما بخیر باشه عزیزان شنونده. در این برنامه از گفتگوی سیاسی نگاهی خواهیم داشت به روند عادی سازی رابطه اعراب با رژیم صهیونیستی و حجمای فرهنگی که در این راستا هم صورت میگیره رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. آقای دکتر سید رضا صدرالحسینی و جناب مهدی عزیزی از کارشناسان مسائل غرب آسیا در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستن. آقای صدرالحسینی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
خدمت جناب عالی، مهمان گرامی و شنوندگان فرهیخته عرض سلام دارم. انشاءالله که طاعت و عبادات دوستان شنوندگان مورد قبول درگاه الهی قرار گرفته باشه. میلاد با سعادت حضرت امام حسن مجتبی رو هم تبریک عرض میکنم. انشاءالله برنامه مفیدی در خدمت جناب عالی و استاد عزیزی داشته باشه.
درود بر شما. انشاءالله آقای عزیزی عرض ادب و خیر مقدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما جناب آقای حسینی شنوندگان خوبتون و همچنین جناب آقای دکتر صدر عزیز سلام عرض میکنم. طاعت و عبادت همه قبول باشه و انشاءالله این فرصتی برای همه هموطنان عزیزم آرزوی سلامتی میکنم در شرایطی که به سر میبرم.
درود بر شما، خیلی خوش آمدید. هر دو بزرگوار آقای صدر حسین، خدمت جناب عالی باشیم، مسئله شما آغاز بکنیم، یک مروری داشته باشیم و یک بررسی فهرستوار که فکر می‌کنم طی یک دهه اخیر بیشتر میشه گفت این روند رو ما شاهد بودیم که تلاش می‌شده روابط کشورهای مختلف از جمله اعراب با رژیم صهیونیستی شکل عادی پیدا بکنه و به نوعی قبحش بشکنه اون رابطه‌ای که قبلا تلاش می‌شد مخفیانه باشه. در سالهای اخیر این روند و این هدف از طریق چه روش‌هایی دنبال میشه و اساساً چه اهدافی پشت پرده اون هست؟
با نام و یاد خداوند متعال. خب به نکته اساسی اشاره فرمودید و به نظرم میاد که مبنای همه حرکت‌ها در نظام‌های سیاسی مختلف مسائل فرهنگی است. در طول یک دهه گذشته همه تلاش رژیم صهیونیستی که من اگر اجازه بفرمایید یه مقدار میخوام کلمه عام‌تری به کار ببرم و از اصطلاح صهیونیسم بین الملل استفاده بکنم، بر این موضوع معطوف بود که مجموعه فرهنگ‌های نهادینه شده در کشورهای مختلف در ادیان مختلف رو از بین ببره. چرا این نکته رو خدمتتون عرض میکنم؟
اگر اصلاح میکنم سالتون قطع میکنم در خلال صحبت این واژه عام‌تری که اشاره کردید به صورت مستقی هم بفرمایید خیلی کمک میکنه بس که صهیونیست بین‌الملل در کنار رژیم صهیونیستی در مناطق اشغالی چه اقداماتی رو دنبال کرده و انجام میده.
ببینید ما یک رژیم صهیونیستی داریم که یک خاکی رو غصب کرده و در پی گسترش سرزمینی هم هست. خب با تحولاتی که به وجود اومده از سال 1948 به بعد در حقیقت یک مقدارم از لحاظ نظام بین الملل شناخته شده. مجموعه های مقاومتی در طول این ایام حدود 60 سال با او درگیری های مختلفی داشتند و ما امروز او رو به نام رژیم صهیونیستی با نخست وزیری آقای نتانیاهو با حدود صغور مشخص جغرافیایی میشناسیم. اما بعضی از موضوعاتی که عرض کردم عام‌تر هست، اون تفکر صهیونیسم هست که این تفکر صهیونیسم هیچ تفکری غیر از خودش رو قبول ندارد و ادعای این موضوع رو دارد که این تفکر باید حاکمیت جهانی داشته باشد. بر این اساس حمایت قابل توجهی رو برای این رژیم صهیونیستی قائل است، اما اقداماتش فرای این رژیم است. بخش قابل توجهی از رسانه‌ها، بخش قابل توجهی از ثروت جهان، بخش قابل توجهی از نهادهای بین‌المللی رو او اداره می‌کند. من به طور مثال عرض کنم خدمتون، شما در یه بررسی کارشناسانه در مجموعه کشور آلمان چیزی به نام صهیونیسم رو که ما امروز در قالب کشور رژیم صهیونیستی میشناسیم مشاهده نمی کنید. البته هستن، فعالن، اما اینکه بگوییم که یک بروز و ظهور سیاسی داشته باشن نه. اما میبینید هفته گذشته حزب الله لبنان رو در گروه های تروریستی قرار میده، شبانه به مسجد اونها حمله میکنه. این در حقیقت اون تفکر صهیونیسم یا صهیونیسم بین الملل است که این کار رو انجام میده. چرا؟ چون الان احساس میکنن اون قطعه خاکی که امروز اسمش رژیم صهیونیستی یا اسرائیل قاسب هست ضعیف شده، پس بنابراین باید بریم به کمکش. من از این مثال ها فراوان دارم در حوزه های دفاعی، نظامی، فرهنگی، اجتماعی و غیره. پس این تو سوالی که فرمودید من توضیح دادم در مورد این کلمه عام ما.
الزاما این احساس نیاز رو پیدا میکنن که باید کمک بکنن یا نه ممکنه تحت فشار هم باشه؟
نه، خود او فشار دهنده همه سیستم های بین المللی میتونه باشه. چرا؟ چون بخش قابل توجهی از ثروت جهان، بخش قابل توجهی از رسانه های پر نفوذ جهان امروز در اختیارشه، بخش قابل توجهی از تسلیحات جهانی رو اینها تولید میکنن، تکثیر میکنن، جنگ ها رو ایجاد میکنن. بنابراین اما چرا اونها کمک میکنن به یه جغرافیای کوچک به نام رژیم صهیونیستی قاسب؟ به دلیل اینکه اونجا رو از جهت اعتقادی قطب تفکری خودشون میدانن. این نکته مهمه. یعنی هرگاه که بخواد اون مقدار جغرافیایی که الان دارن، که البته خب در دیدگاهشون باید پهنه ای از جهان در اختیار اونها باشد، همون مقدار کوچکی از جغرافیا که در اختیارشون هست، اگر مشکلی براش پیش بیاد بلافاصله اینها به میدان میان. این نکته مهمه. خب آیا سوال میکنیم با توجه به شرایط نابسامانی که الان چند ساله رژیم صهیونیستی همون جغرافیای محدود باش روبرو هست، اون میتواند این کارهای عجیب و غریب و این جنایات متعدد رو در دنیا انجام بده؟ قطعا نه. یعنی او بتواند همزمان بیاد مثلا فرض کنید به فکر خرید زمین در عراق باشه، اون بتواند در همین رابطه افراد نخبه دنیا رو جذب بکنه؟ خیر، به نام اون تمام میشه چون منفعتش به جیب او خواهد رفت. اما این تفکر صهیونیسم بین الملل است. خب حالا اینی که عرض کردم خدمتون من عام‌تر میخوام سخن بگویم، قطعا و یقینا یه رژیم صهیونیستی قاسبی مثل این کسی که آدم مفلوکی که معلوم نیست دولتش امروز باشد یا نباشد با توجه به مشکلاتی که الان باهاش روبرو هست، قطعا نمیتواند ده ها مرکز بزرگ فیلمسازی داشته باشد، قطعا نمیتواند ده ها نفر نویسنده فیلمنامه داشته باشد، قطعا نمیتواند این نکته که جناب عالی سوال فرمودید در حوزه فرهنگی فرهنگ‌های بزرگ و تمدن‌های بزرگ دخل و تصرفی داشته باشد، قطعا این همچین توانی نداره. پس یک موتور محرکه قوی با داشتن ثروت بسیار هنگفت پشت سر این اقدامات است که حالا یکی از نمادهاش فرهنگی است که ما برنامه‌مون در مورد اون است. من فکر کنم در این بخش خستتون نکنم، باز دوباره استاد عزیزی من خدمتون هست.
خیلی متشکرم آقای عزیزی. شما فرمایید که عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی با چه اهدافی و طریق چه روشهایی انجام میشه و دنبال میشه؟
خب خیلی ممنون از صحبت‌های دکتر. یه نکته ای رو که باید بهش اشاره بکنم این هستش که اتفاقی که در دو سه سال اخیر افتاد این هستش که آشکارسازی روابط با رژیم صهیونیستی، یعنی وقتی که در مورد عادی سازی روابط با اسرائیل صحبت میکنیم، این رابطه پیشتر وجود داشته، به معنای این نیستش که این رابطه جدیدی است. منتها آنچه که اتفاق افتاده ورود به مرحله آشکارسازی و اینکه از سطح روابط امنیتی و سیاسی بین مقام‌های سیاسی برخی کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی در سطوح فرهنگی و ورزشی، شما از چند سال پیش، سال گذشته، برگزاری مسابقات استوانی در قطر، حضور وزیر ورزش رژیم صهیونیستی در امارات و ورزشکاران رژیم صهیونیستی در امارات حضور پیدا میکنن، وزیر گردشگری رژیم صهیونیستی به عمان میره، این روند رو از چند سال پیش با شتاب و با آشکارسازی وارد شدن. این هدفشون بود که این رابطه رو به یک رابطه از مرحله پنهانی وارد مرحله آشکارسازی بکنن. یکی از مهمترین عنصرهایی که برار در پیش گرفتن موضوع ورزش بود. من همینجور خطاب به برخی که معتقدن در داخل کشور که خب ورزش سیاسی نیست و شما نگاه بکنید در مورد رویارویی با ورزشکاران رژیم صهیونیستی چه تبلیغاتی میکنن که آقا ورزش خب سیاسی نیست، چرا سیاست رو داخل ورزش میکنی؟ رژیم صهیونیستی از داخل همین موضوع ورزش و هنری که باز برخی هم معتقدن که نباید سیاسی باشه وارد یک مرحله و یک پروژه عادی سازی خطرناکی شده. البته پیشتر هم در سطح رسانه همین رو شروع کردن، چند تا از روزنامه‌نگاران اردنی سعودی به بیت المقدس رفتن، به مسجد الاقصی رفتن و این مراحل رو در چند پروژه دارن ادامه میدن. دلیلش این هستش که یه نکته هم بگم، ما هفته آینده روز 15 می سالگرد 72 سالگی اشغال فلسطین یا یوم النکبه، روزی که فلسطین از اون عنوان یوم النکبه یاد میکنن هست. ببینید رژیم صهیونیستی بعد از 72 سال هنوز در مرحله شناسایی و در مشروعیت سازی خودش مونده، یعنی تلاش میکنه برای یک مشروعیت سازی. بنابراین عادی سازی روابط با اعراب به دلیل این هستش که یک سرگردانی در جامعه صهیونیستی است و هدف اصلیش مشروعیت سازی برای رژیم صهیونیستی است که 72 سال تلاش کرد از سال 1948 تا امروز به موضوع دست پیدا بکنه. بهترین جایی که ببینید در مورد هنر و فرهنگ که حالا بحث بشه بهش اشاره میکنیم، هم مخاطب زیادی داره، هم یک رده سنی بسیار جوان و آماده‌ای هست که بتواند این خوراک‌ها رو دریافت بکنه، که حالا در مورد این عمدتاً سریالی که قرار در موردش صحبت بکنیم، اما هارون، به زوایاش که چرا اساساً این سریال انتخاب شده، چرا شبکه ام بی سی انتخاب شده برای این موضوع صحبت خواهیم کرد. اون چیزی که مهم هست عادی سازی روابط از چند سال پیش با یک شتاب و با عرصه‌های غیر از عرصه‌های سیاسی و امنیتی در ورزش، هنر، تئاتر، سینما داره پیگیری میشه و خب به هر حال نشون میده که
عرصه‌های عمومی‌تری که عامه مردم در
جوان باش ترگیر، عرصه‌های عمومی‌تر که به هر حال بتونن الان به جای سیستم‌ها و ساختارهای عربی، افکار عمومی ملت‌های عربی و مسلمان رو هدف قرار بدن.
خیلی متشکرم آقای صدر حسینی. وارد این موضوع سریال میخواییم بشیم، قبل از اون یکی نکته رو من بپرسم. آقای عزیزی هم اشاره داشتن که چرا عربستان انتخاب شده. نقش عربستان به عنوان یک ضلع اون مثلث معروف غربی، عربی و عبری در این مسیر، در این روند، روند عادی سازی یا به تعبیر آقای عزیزی آشکارسازی رابط با رژیم صهیونیستی، چه نقشی هست و چه جایگاهی برای عربستان تعریف شده؟
همونطور که جناب آقای استاد عزیزی فرمودن، روابط که امروز داریم مشاهده میکنیم واقعا آشکارسازی است. بیش از 3 دهه هست که این کشورها روابط پنهانی خودشون رو دارن انجام میدن و به دلیل اینکه عربستان سعودی برادر بزرگتر کشورهای عربی محسوب میشه، ایشون نمیخواد در هیچ حوزه از دیگر کشورها عقب بمانند. ببینید، امروز من مجبور هستم چند تا از مؤلفه های قدرت عربستان رو اینجا عرض بکنم. امروز مؤلفه های قدرت عربستان که بخش امر معروف و نهی از منکر وهابیت او هست، بخش خاندان سلطنتی است و بخش مالی او در حال افول است. ببینید، کسی نباید تصور بکنه به خاطر شرایط جدید نفتی وضعیت عربستان خراب شده. 5 سال است که عربستان کسری بودجه داره. خب اون به جای حل این مسائل باید چه بکنه؟ باید بره به سمت کشورهایی که تصور میکنه با گره زدن خودش به اون کشورها میتواند اون جایگاه رو داشته باشه. عربستان الان داره میره به سمت رژیم صهیونیستی چون آمریکایی‌ها ازش میخوان. چرا؟ به دلیل اینکه الان تصورشون بر این است که برای این معامله قرن نباید مخالف سرسختی وجود داشته باشه. باید بگویند که برادر بزرگتر که عربستان هست در ارتباط با معامله قرن همراهی داره میکنه. دیگه گروه های مقاومت یا کشورهای کوچک یا جمهوری اسلامی غیر عرب دیگر چه میگوید؟ اونا خیلی رو این مسئله در حقیقت اصرار دارند که مجموع کشورهای عرب رو با رژیم صهیونیستی در رابطه با بحث معامله قرن یکسانسازی بکنن. به همین دلیل عربستان به عنوان نماینده ارتجاع عرب وظیفه این مسئله که جنابالی اشاره فرمودید دارد که آرام آرام آشکارسازی بکنه. و من میخوام خدمتون عرض کنم که اگر وضعیت سیاسی اجتماعی عربستان به همین شکل باقی بماند، قطعا و یقینا سفارت رژیم کودک کش و قاصب صهیونیستی تا سال 2022 در یکی از مکانهای سیاسی ریاض افتتاح خواهد شد. ممکن است عربستان با یک تعنی و فاصله زمانی سفارت خودش رو در رژیم صهیونیستی باز کنه، اما حتما برای دفتر منافعش اقدام خواهد کرد بعد از این تاریخی که خدمتتون عرض کردم. بنابراین عربستان با توجه به فروپاشی مؤلفه های قدرت و مشروعیت در داخل به دنبال رفتن و تکیه کردن به قدرت های بیرونی است، از جمله رژیم صهیونیستی.
ممنونم آقای عزیزی. به این سریالی که اشاره کردم شما در اون بخش اول با هم شنیدیم، سریال آمهارون. قبل از اینکه به عنوان یکی از مصادیق در مورد این سریال صحبت بکنیم که چی میگه، حرفش چیه و چه هدفی رو دنبال میکنه، یک نکته مطرح میشه که آیا اساسا نسبت به این موضوع، میخوام نکته‌ای که قبل بخش اول صحبت کردید رو بیشتر در موردش توضیح بدید، که مثل موضوع ورزش باید به این قبیل کارها نگاه سیاسی داشته باشیم مثل سریال سازی، مثل فیلم سازی، یا نه نگاه خوشبینانه بگیم نه یک داستان، یک فیلم، یک سریال و از کنارش رد بشیم؟
نه خیلی اساسا این گونه نیست. یعنی این اقدامی که رژیم صهیونیستی داره انجام میده نشانگر یک پروژه و یک سناریوس که از مدت‌ها پیش تعریف کرده. یک دلیل مهم این که وارد فضای جدید میشه. ببینید در مورد حالا چرا سریال آمهارون، برای اینکه در فضای ماه مبارک رمضان شبکه‌های تلویزیونی در جهان عرب بسیار مخاطب زیادی دارن و بخش مهمی از مخاطبین و مخصوصا مخاطبین جوان در پای شبکه‌های تلویزیونی میشنن. این نکته مهمی است. بنابراین این که به هر حال یک اتفاقی داره میفته و هم شتاب داره میگیره و هم عرصه‌هاش داره متنوع و گوناگون میشه و هم افکار عمومی ملت‌های عرب رو داره در هدف خودش قرار میده، یک موضوع بدیهی و غیر قابل انکار است. آنچه که اتفاق افتاد امسال میتونم بگم که درست است که این روند عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی و مرحله آشکار سازیش از طریق ورزش، مسابقات استوانی در قطر، مسابقات جودو در امارات و حتی وزیر ورزش رژیم صهیونیستی اونجا میسته و در هنگام دریافت جایزه توسط ورزشکار رژیم صهیونیستی سرود رژیم صهیونیستی پخش میشه و در یک رفتار کاملا احساساتی وزیر ورزش رژیم صهیونیستی یک پیامی رو مخابره میکنه که اون پیام دیگر یک پیام ورزشی یا دریافت جایزه نیست، اون یک پیام سیاسی است که میخواهد یک مشروعیت سازی رو به ایجاد بکنه و به دنبال دریافت ایجاد یک تاریخ جعلی است. ببینید اسرائیل بعد از 72 سال حفاری هایی که در مسجد الاقصی انجام میده به چه خاطره؟ یک بخشش تخریب مسجد الاقصی و از بین بردن هویت تاریخی مسلمان هاست، بخش مهمش یهودی سازی بافت مسجد الاقصی و قدسه، و بخشش مهم ایجاد کردن تاریخ و فرهنگ و یک پیشینه به نفع خودش است. چرا یک جامعه رو داره که این جامعه تاریخ نداره، هویت نداره، جامعه‌ای که متفاوت هست، مؤلفه‌های تشکیل دهنده جامعه صهیونیستی متفاوت هست، ملت‌های دیگر است، اقتدار ملی، پشتوانه تاریخی و فرهنگی رو اساساً در خودش نداره. بنابراین خیلی جالبه که من به شما بگم رژیم صهیونیستی در حفاری‌های مسجد الاقصی گاهن به دنبال این هستش که یک سری مجسمه‌های جعلی رو اونجا کار بگذاره که هویت یهودی و آنچه رو که به دنبالش هستن ایجاد بکنه. امسال سال متفاوتی بود در مورد سریالی که به هر حال اتفاق افتاده. شاید نگاه اول من خودم شاید در روزهای نخست که این سریال مطرح شد احساس بود که شاید یک سریالیه که قرار پخش بشه شاید یک سری نکات تاریخی یا شبهات تاریخی داره و اساساً شاید این رو بشه در نقاط فنی یا نقاط محتوای فیلم خلاصه کرد، اما حجم واکنش ها، دفاع وزارت خارجه رژیم صهیونیستی از این فیلم، سخنگوی ارتش اسرائیل و مقام های صهیونیستی که دفاع میکنن نشون میده که یک موضوع مهمی است. بیشتر در مورد این سریالی که خب به هر حال در خود امارات، در کشور امارات فیلم برداری میشه، کارگردانش کارگردان مصری هست و هنرپیشه زن اون رو که شخص خانم حیات الفهد هست که خود شرکت این خانم این فیلم رو اسپانسرش هست و سرمایه‌گذاری کرده، که خود خانم حیات الفهد یک هنرپیشه کویتی است که در نقش آمهارون نقشش رو ایفا میکنه. خیلی جالبه که دو برادر بحرینی به نام عبدالرحیم و محمد شمس هم سناریو و فیلمنامه این رو نوشتن. یعنی نگاه کنید دو تا برادر بحرینی این سناریو رو می نویسن، شرکت الفهد متعلق به خانم حیات الفهد این رو اسپانسرش میشه، در امارات این فیلم برداری میشه و یک شبکه‌ای به نام MBC که شبکه سعودی است و خاندان سعودون رو اداره میکنن اون رو پخش میکنه، که خب علاقمندی میدونه که این شبکه در آغاز یک شبکه بود ولی الان در تمامی حوزه‌های کودکان، MBC اکشن در تمامی حوزه ها ورود پیدا کرده و یک میشه گفت یک امپراتوری رسانه سعودی است که اهداف بیشتر سعودی ها رو دنبال میکنه، که حالا در بحث خود فیلم که حالا چرا ما میگیم چرا این مهم شده و میتونم بگم در هفته گذشته بخش مهمی از عنوان‌های رسانه‌های عربی چه بیشتر مخالف و بخش هم موافق نسبت به این فیلم و نسبت به همین موضوع عادی سازه و این خودش خیلی مهمه. حالا یکی مخرج هفت و یکی ام هارون، در قبالش هم به هر حال حارس القدس نگهبان قدس هم ساخته شده که شبکه المیادین پخش میکنه. میخوام اینم بگم که در اون طرف هم وقتی که فیلم به نام فارس بلاجواد قهرمان بدون عصر رو تولید میکنن مصری ها و باز پخش میکنن، نشون میده که رژیم صهیونیست هم احساس کرده از این دریچه داره آسیب بیشتری میبینه، چون این فیلم ها هم در ماه مبارک هم پخش میشد. یعنی میخوام بگم حالا به هر حال آقای دکتر اینو بیشتر توضیح خواهند داد، محور مقاومت هم بعد از سال 2006 هم در عرصه توازن نظامی هم در عرصه توازن سیاسی که به هر حال یک توازنی پیدا کرد و یک ادبیات جدید حاکم شد، در عرصه رسانه‌ای هم و حتی عرصه هنر و سینما و فرهنگ هم دست بسته نماند، یعنی تولیدات خودش رو منتشر کرد در جمهوری اسلامی ایران. شما خیلی کشورها نگاه کنید، تولیداتی که در خود همین برحال شبکه‌ای مثل آی فیلم تولید میشه، نه مربوط به موضوع فلسطین هست و مربوط به موضوعات محور مقاومت هست، به شدت پیگیری میشه. بنابراین این همیشه یک واکنش رژیم صهیونیستی نسبت به تولیداتی که من معتقدم جای کار هست، اما آنچه که اتفاق افتاد در حوزه تولیدات فرهنگی و رسانه‌ای که خب در ایران محور مقاومت تولید شد، به گونه‌ای بود که اونها هم بر این داشت که در مقابل این موضوع بخوام وارد بشن. این در حالی که قبل از 2006 یا 2000 عمدتاً یک انحصار رسانه‌ای وجود داشت. این انحصار رسانه‌ای امروز میتونم بگم که شکسته شده در همه عرصه‌ها.
متشکرم آقای صدرحسین جنابعالی، فرمودید که استفاده از روش‌های فرهنگی برای پیشبرد اهداف سیاسی منطقه‌ای و بین‌المللی صهیونیست‌ها چگونه دنبال میشه؟
که از موضوعاتی که لازم من خدمتون عرض کنم جناب آقای حسینی، این مسئله است که اعتراضات شدیدی است که مصری ها در خصوص این سریال کردند. یعنی نباید این نکته رو از خاطر ببریم که همه اتفاقاتی که داره میفته برای مشروعیت بخشی به رژیم صهیونیستی در حوزه رهبران، رؤسای جمهور، امرا، خلفا و پادشاهان وابسته هست، نه در مردم. اگر این چنین بود بعد از 70 سال نباید رژیم صهیونیستی اینقدر دچار مشکل بشه، نباید اینقدر نگران باشد که روز قدس که امسال به هفته قدس تبدیل شده چه اتفاقی برش خواهد افتاد. بنابراین همطور که جناب آقای عزیزی فرمودن، از سال 2006 به بعد یه اتفاق بسیار مبارکی افتاد و اون این بود که توازن قوا در حوزه رسانه‌ای کاملا تغییر پیدا کرد و برعکس آن چیزی که در 20 سال قبل از اون بود آمد و مجموعه مقاومت توانست اقدامات بسیار مؤثری رو انجام بده. در این رابطه ای که جناب سوال فرمودید، این هست که سعی و تلاش رژیم صهیونیستی این هست که فرهنگ کشورهای اسلامی رو از خودشون تهی کند. این نکته رو باید توجه داشته باشیم. موضوع سکس و خشونت، و خدمتتون عرض کنم که ایجاد یک فضای بیتفاوتی در فرهنگ اسلامی یکی از شاخص‌ترین اقداماتی است که معمولاً رژیم صهیونیستی و تفکر صهیونیستی که در ابتدا بهش اشاره کردم تلاش میکنه که در رسانه‌های کشورهای اسلامی وجود داشته باشد. نکته بعدی احساس نیاز به رژیم صهیونیستی است که در حوزه اقتصادی و دفاعی تلاششون برای این هست که این چنین قلمداد کنن که کشورهای اسلامی کشورهای ضعیف و نیازمند به حمایت از جانب قدرت‌های بزرگ هستند. خب الان دیگه این موضوع امریکایی‌ها کاملا مشاهده میشه. وقتی که به کشوری مثل عربستان که خودش رو برادر بزرگ کشورهای عربی میداند میگوید گاو شیرده، وقتی که میگوید که خب این کشور نفت دارد و ما باید از نفت او به اندازه نیازمون استفاده بکنیم، او رو تحقیر میکند. این جریمه سازشی است که طی حدود 40 سال گذشته به این طرف رژیم عربستان سعودی رفته و در قاعده سازش داره با نظام سلطه همکاری میکنه. دیگه از امریکایی ها یک گام که میایم پایین میرسیم به رژیم صهیونیستی که جناب علی اشاره فرمودید. او به خودش اجازه میدهد که در همه مقدرات کشورهای اسلامی و وابسته دخالت کنه. خب آقای عزیزی به خوبی فرمودن، سرمایه های این فیلمی که این چنین مورد اعتراض مردم قرار گرفته متاسفانه از کجاست؟ هنرپیشه‌هاش از کجا هستند؟ متاسفانه کسانی که